در برنامه روایت امروز، فلیپو گرانده کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان با شورای عالی مهاجران افغان در پیشاور ملاقات کرد و در این ملاقات مشکلات پناهجویان با وی در میان گذاشته شد. نیروهای طالبان ادعا می‌کنند که یکی از قماندانان مهم گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در شرق افغانستان کشتند. و تعزیرات آمریکا بر تجارت قالین در ایران باعث کاهش دستمزد و راه یافتن کارگران افغان و کارگاه‌های قالین‌بافی در ایران شده است. بینندگان محترم برنامه روایت امروز سلام، ممنون و سپاس که تا حال برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را دنبال میکنید و بیننده و شنونده برنامه این ساعت هستید. لینا روزبه هستم، میزبان برنامه این ساعت، و موضوع برنامه را به وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان و سفر کمیشنر عالی مهاجرین سازمان ملل متحد به پاکستان برای صحبت روی وضعیت این مهاجرین و همچنان به طور کل وضعیت مهاجران در ایران و دیگر کشورهای حومه اختصاص دادیم. ولی قبل از اینکه بعد تحلیل این موضوع بپردازیم به خبر توجه کنید. شورای عالی مهاجرین افغان در پشاور از مشکلات پناهندگان را با فلیپو گرانده در میان گذاشتند. فلیپو گرانده کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهجویان با نمایندگان افغان از جمله زنان دیدار کرده و نگرانی‌های آنها را شنید. قیصر افریدی سخنگوی کمیشنر عالی ملل متحد در پاکستان به رادیو مشعل بخش پاکستان گفت که گرانده برای سفر 3 روزه به پاکستان آمده و بر حمایت ملل متحد از پناهجویان تاکید کرده است. گرانده دیروز با اعضای شورای عالی مهاجران ملاقات کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان دیروز یکشنبه با نشر گزارش در صفحه اکس خود گفت که 60% نابینایان یا افراد کمبینا در افغانستان قابل درمانند تا بتوانند بینایی خود را به دست بیاورند. این سازمان میگوید که بیشتر نابینایان یا افراد کمبینا از مرض آب مروارید رنج میبرند که در صورت موجودیت امکانات صحی حتی با جراحی ساده امکان پذیر است. این اداره میگوید که زنان دارای مشکلات بینایی بیشتری هستند و از فرصت رفتن به مکتب و یادگیری مهارت‌های زندگی باز ماندند. از سوی دیگر نیروهای طالبان ادعا می‌کنند که یک فرمانده مهم گروه دولت اسلامی معروف به داعش را در شرق افغانستان کشتند. روزنامه المرصاد، یکی از رسانه‌های طالبان، دیروز یکشنبه گزارش داد که زاکرالله معروف به ابوشهر در جریان یک عملیات در ولسوالی مومندره ولایت ننگرهار کشته شد. از او به عنوان فرمانده نظامی طالبان در ولسوالی مرزی اچین ننگرهار نام برده شده است. این ادعا تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نگردید. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در حال در یک سفر 3 روزه در پاکستان به سر می‌برد که موجی از اخراج‌های اجباری مهاجرین فاقد سند از پاکستان باعث فشارهای مختلف بر مهاجرین مقیم این کشور شده است، در حالی که در افغانستان اوضاع اقتصادی نابسامان و امور امنیتی که به گفته سازمان ملل متحد واقعیت امنیتی حال در ربع بعد سال 2024 الا 55% افزایش یافته از نگرانی های عمده در قبال بازگشت مهاجرین از کشورهای همجوار افغانستان یعنی ایران و پاکستان است. آقای آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی منطقه از ترکیه با ما هستند تا برداشت و تحلیل بیشتری موضوع از ایشان داشته باشیم. آقای مبلغ، در حالی که حکومت طالبان و حکومت پاکستان روی مسئله موجودیت گروه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان نگرانند و به نوع تنش‌های در روابط دو کشور رونما شده، تا چه حد شما این اجبار بازگشت مهاجرین افغان را نوع آله از سوی پاکستان برای آوردن فشار در سکتور سیاسی بر طالبان تلقی میکنه؟
با سلام و درود خدمت شما و شنونده های محترم شما. چند تا مسئله هست که من فکر میکنم اینها را باید به تفکیک ما مورد بررسی قرار بدیم. یکی بحث انسانی مردمان آواره هست که در پاکستان به دلیل مشکلاتی که در افغانستان وجود داشته امروز پناه برده و در بی سرنوشتی مطلق، در بی امکاناتی مطلق متاسفانه به سر میبره. سرنوشتی که بسیار از افغانها و انسان افغانستانی متاسفانه با او دچار است. اما بحث دیگه بحث مسائل بغرنجی هست که بین پاکستان و افغانستان وجود داشته و داره، و اگر اراده سیاسی برای حل این معضلات وجود نداشته باشه همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و ریشه دارتر و عمیق‌تر و بحرانی تر خواهد شد. این دوتا مسئله رو من فکر میکنم باید از همدیگه تفکیک بکنیم. شما بعد از یک طالبان در افغانستان بر سر قدرت رسید، نمایش های قدرت را که برای طالبان پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا از خودش به نمایش گذاشت و میگذاره، و جبهه را که مجموعه های فعال در خیبر پختونخوا با بلوچ های پاکستان ایجاد کرده، در حقیقت تمامیت ارضی پاکستان را مورد هدف قرار داده و دایه های بسیار کلان و شفاف و واضح داره. بحث ایجاد جغرافی های جدید در خاک پاکستان، بحث سرنگون کردن حتی به اصطلاح حکومت فعلی پاکستان، و در پشت قضیه هم متاسفانه دست های بسیار کلانی در حال کار کردن هست. امروز حکومت پاکستان و نظام پاکستان را چند قطبی کرده. کسانی را که در دولت محلی خیبر پختونخوا وجود داشته، شما خبر دارید که خواستار مقاطعه با دولت مرکزی شده بودند، و همچنین پروژه هایی را که دولت برای سرکوب تروریست ها، چه تروریست هایی که در وزیرستان شمالی فعالیت داره که از جمله اونا گروه تروریستی حافظ گل بهادر هست، تی تی پی هست، و مجموعه های مثل لشکر طیبه، جیش محمد و لشکر جنگوی، اینا در یک ملغمه عجیب پاکستان را به سمت یک بحران میبرد. پاکستانی که امروز دچار بحران های متعدد اقتصادی و سیاسی هست. بنابراین از این بود اگر شما نگاه بکنید و درک دغدغه های امنیتی پاکستان میتونه مهم باشه. در حقیقت میانه سالهای حکومت آقای غنی بود که بحث به کنترل مرزی کاملا در تفاهم با دولت آقای عمران خان برداشته شد، و این به اصطلاح عدم کنترل مرزی در مرز دیورند، تعبیر به مرز دیورند میکنم، نه به خط دیورند، به دلایل مختلف حقوقی و به دلایل مختلف سیاسی، من فکر میکنم که این عدم کنترلی که به شکل آگاهانه از سوی عمران خان و آقای غنی مطرح شد، مشکلات پاکستان را بسیار بسیار تشدید کرد، و امروز پاکستان به خودش آمده که چقدر میتونه امنیت مرزی پاکستان شکننده باشه و چقدر میتونه از این لحاظ آسیب پذیر باشه پاکستان. چیزی را که وزیر داخله پاکستان یک زمان اظهار کرد که آن به اصطلاح هزینه های را پاکستان از قبل مرز افغانستان متحمل شده بیشتر از هزینه های دشمنی با هندوستان بوده. بنابراین این دوتا مسئله رو باید ما تفکیک بکنیم. بحث آوارگان افغانستانی که بسیار بحث چند بعدی هست در جای خودش، اما مسئله امنیت پاکستان و روی کرد امنیت محور فعلی حکومت آقای شهباز شریف هم بی جان نیست. بنابراین من فکر میکنم اینها ریشه در مسائل حل نشده تاریخی بین افغانستان و پاکستان و بعضی از سیاست گذاری های تمامیت خواهانه دولت های قبلی و دولت آقای غنی در زمان آقای غنی بود که متاسفانه هر روز بحران را تشدید میکنه.
بله، خب پاکستان یکی از کشورهایی است که یک کتله عظیمه از ماجرین افغان که چه دارای سند هستند چه فاقد سند در او به سر میبرند. کشور دیگه همجوار افغانستان کشور ایران است که کشور هم میزبانی میلیون ها افغان است که در اونجا به دلایل متعدد و محدودیت های بسیار جدی که بر اونا وضع شده در قبال کاریابی با در اوضاع نابسامانه به سر میبریم. گزارش داریم روی وضعیت صنعت قالین بافی در ایران و کارگران افغان در او، به او توجه کنین و باز برمیگردیم با بحث ماجرین افغان مقیم کشورهای همسایه با مهمان برنامه خواهیم بود.
کاروانسرای عمده بود که قالین‌های ابریشمی آن در جهان شناخته شده است، اما برای بافندگان که تلاش دارند قالین‌های را به کیفیت باستانی بفروشند، وضعیت تجارت آنها از زمانی تغییر کرده است که معامله حسی ایران با قدرت‌های غربی سقوط کرد و تنش‌های ایران با غرب بیشتر شد. بر طبق ارقام اداره گمرکات ایران، صادرات قالین زمانی بالغ بر 2 میلیارد دلار طی 2 دهه گذشته رسیده بود، اما حالا به کمتر از 50 میلیون دلار در سال گذشته خورشیدی رسیده است. با سفر معدودتر سیاحین و افزایش مشکلات در معاملات بانکی خارجی، قالین بافان ایرانی میگویند که قالین هایشان به فروش نمی رسد و بعضی قالین بافان به ازای کارشان روزی 4 دلار دریافت می کنند. علی فائز مالک یک قالین فروشی در بازار کاشان میگوید که آمریکاییان یکی از بهترین مشتریان آنها بودند.
آمریکا یکی از مشتریای بسیار ارزنده ما هستند، چون کلا تو کل دنیا فرهنگ مصرفی تو آمریکا خیلی بالاتره، به همون نسبت توی همه مواردشون مصرفشون بالاتره و کالای لوکس و یه کالایی که اونا مشتاقش هستن و خریدای خیلی خوبی میکنن که متاسفانه خرید الان برام قطع شده و این مسیری که باید تو رفت آمد بشه بین دو کشور این از بین رفته.
صنعت قالین بافی کاشان در فهرست میراث فرهنگی غیر قابل توصیف جهان درج شده است. بسیاری از قالین بافان زنانی هستند که مهارت‌های لازم سبک بافت فارسی را از نسل پیشینشان یاد گرفتند و آن را به نسل دیگر منتقل کردند. آنها از چیزهایی مثل برگ‌های تاک‌های انگور و پوست‌های انار و چارمغز برای رنگ تارهای قالین استفاده می‌کنند. بافت یک قالین چندین ماه طول می‌کشد. اما واردات قالین ایران تا زمانی آزاد بود که در سال 2018 که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا را از معامله حسی با ایران یک طرفه خارج ساخت. علی فائز قالین فروش ایرانی میگوید که این کار آقای ترامپ وضعیت تجارت قالین را خراب کرد. جواد آمرزش طراح قالین یکی از معدود هنرمندان قدیمی کاشان گفت که سفارشاتشان از 10 قالین در سال به 2 قالین کاهش یافته است.
تورم ساعت به ساعت رفت بالا، به مردم لطمه بیشتر و بیشتر وارد شد. الان خود شخص بنده که اینجا نشستم یه زمانی مثلا که به شما عرض کردم با 4 تا 5 تا کارگر داشتم کار میکردم، یه مغازه بزرگ داشتم، الان محدود شده به این اندازه و خودم تنها هستم. متوجه هستی؟ با همه این که تک دارم کار میکنم، مثلا متقاضی کار به اصولت نداریم.
عزت‌الله زرقامی وزیر سیاحت ایران در ماه اپریل گفت که 6 میلیون سیاح از آن کشور طی 12 ماه گذشته دیدن کرده است که شامل زائرین مذهبی و شهروندان افغانستان و عراق است که پول کمتری در سفرشان مصرف می‌کنند. برای ایرانیان سقوط ارزش پول رایج ایران در برابر اسعار خارجی بسیاری از آنها را از خریداری قالین‌های دست باف ناتوان ساخته است. پرداخت دستمزد پایین در صنعت قالین بافی همچنین باعث افزایش تعداد مهاجرین افغان شاغل در کارگاه‌های قالین بافی کاشان شده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفته‌وار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
موضوع مهاجرین افغان مقیم کشورهای همسایه به خصوص پاکستان ایران را با مهمان برنامه آقای آصف مبلغ به بحث گرفتیم. آقای مبلغ گزارش بود در مورد ایران، تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران و اینکه حدود چند میلیون و اندی که مهاجر افغانی که در او کشور به سر میبرن اونا کاملا با شرایط متفاوت از پاکستان در ایران زندگی میکنن. شرایط کار برشان اندک، از اجازه کار معمولا برشان دادن نمیشه و اکثر از اینا هم به نوع اکنون به شکل غیر مستقیم درست مثل پاکستان به نام مهاجرین فاقد سند به افغانستان بازگردانیده میشن. برداشت شما از وضعیت مهاجرین مقیم ایران چیست؟ به نظر شما تا چه حد تحریم های اقتصادی در کشور مثل ایران که مهاجرا در او هستن، بازگشت به کشور مثل افغانستان که در اونجا هم مشکلات خاص امنیتی و اقتصادی وجود داره، این مهاجرین تا چه حد با یک آینده بسیار دشوار مواجه ساختن؟
خب متاسفانه بعد از تحولی که در آگوست 2021 در افغانستان آمد، محروم شدن دختران از تحصیل، آمدن حکومت طالبان، سختگیری های اجتماعی را که اونا بر مردم داشتند، پایین آمدن امید و زندگی، رکود اقتصادی که در افغانستان بود، امروز ما شاهد میلیون ها آواره در ایران و پاکستان هستیم. بخش زیادی از آواره های افغانستان در ایران هست و شرایط اقتصادی در ایران، مخصوصا ایران تحت تحریم های بین المللی، ایرانی که از لحاظ اقتصادی دچار مشکلات بسیار عدیده هست، جنبه بسیار مضاعف را این مشکلات به خودش میگیره. بخش خواسته و یا ناخواسته متاسفانه بخش از حاکمیت در پی فرافکنی هستند تا به اصطلاح مشکلات اقتصادی و یا بعضی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی را به پای مهاجرین بنویسند. همیشه مهاجرین از این زاویه آسیب پذیر بوده. از لحاظ اقتصادی هم شما در جریان هستید که تمدید کارت‌های اقامتی که برای کار داده میشه و یا حق و حقوقی را که به اصطلاح شهروندان افغانستانی در او در ای با تحت او شرایط در ایران کار میکنه، از هیچ گونه حقوق قانونی متاسفانه برخوردار نیستند. زندگی و شرایط زندگی در حالت مهاجرت در کشورهای مثل ایران و پاکستان با استانداردهای زندگی که به اصطلاح مقبول هست در دنیا بسیار بسیار متفاوت هست. اینها علاوه بر فشارها و رنجهای اقتصادی، رنجهای روانی زیاد را هم متاسفانه متحمل میشن.
بله، یکی دیگه از کشورهایی که میزبانی یک کتله از مهاجرین، کتله بزرگ گفتم میتونیم مهاجرین، از کشور ترکیه است. شما هم در ترکیه با سر میبرین، تعداد زیادی از افغانهایی هستن که در اونجا هم با فوران مهاجرینی از شرق میانه مانند سوریه و غیره مشکلات خاص خود را دارن که مشکلات باز هم طوری که گفتم تا حد شباهت به مهاجرین افغانستان و در پاکستان ایران داره، ولی مشکلات خاص دیگه است که با او دست پنجه نرم میکنن. وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه شما چطور ارزیابی میکنین؟ چه مشکلات حال دارن؟
با تورم اقتصادی یک ساله اخیر مخصوصا در ترکیه و جا به جایه هایی که در قسمت در به اصطلاح فضای سیاسی ترکیه صورت گرفت، متاسفانه ما فشارهای بسیار شدید روانی اجتماعی را در ترکیه هم بر مهاجرین افغانستانی و مهاجرین سوری شاهد هستیم. فضای اجتماعی در ترکیه و ایران اندک متفاوت هست. من فکر میکنم که ایران به دلیل هممرزی با افغانستان سالهای سال بیشتر خو گرفته مردمش حداقل با آواره های افغانستانی، اما در ترکیه ما شاهد افراطی تر شدن مردم و جامعه و اجتماع نسبت به مهاجرین مخصوصا افغانستانی و سوری هستیم. سناریوهایی را که احزاب مخالف مخصوصا برای حضور هزینه های حضور مهاجرین افغانستانی، چه هزینه های اقتصادی و چه صدمات اجتماعی ره که اونا مطرح میکنه باعث ایجاد یک بدبینی بسیار مضاعف در بین مردم ترک شده. ما در هفته های قبل شاهد یک ناآرامی بسیار شدید در شهر قیصری علیه مهاجرین افغانستانی و مهاجرین سوریه‌ای بودیم، بعض با آتش کشیده شدن بعض از خانه ها، دکان ها، مراکز کار و مسائل از این دست. اینا بحران هایی هست که متاسفانه مردم ما با او دست به گریبان هست.
بله.
و هر روز فضا را بر مردم آواره افغانستان تنگتر میکنه.
بله، اوضاع در کشورهای اروپایی هم با جنگ اوکراین و مشکلات اقتصادی که آرزایل کشورهای مثل آلمان شده هم تا حد برای مهاجرین افغان طوری که مساعد بود اکنون نیست. گزارش داریم روی وضعیت مهاجرین و محدودیت ها در آلمان، او را میبینیم و برمیگردیم با بحث روی وضعیت مهاجرین افغان در اروپا.
آردینا لاکا این روزها برای خرید مواد غذایی در آیشفلت آلمان از کارت خرید ویژه متقاضیان پناهندگی در این کشور استفاده می کند. لاکا 45 ساله با همراه همسر و 3 فرزند خود از آلبانی آمده و در ماه سپتامبر سال گذشته در آلمان درخواست پناهندگی داد. این خانواده در منطقه آیشفلت ایالت تورینجیا در شرق آلمان زندگی می کند و یکی از نخستین افراد در این کشور است که نصف از کمک‌های حکومتی برایشان به گونه غیر نقدی از طریق این کارت‌ها پرداخت می‌شود.
با نیمی از پول موجود در کارت می‌توانم مواد غذایی خریداری کنم و با نصف دیگر می‌توانم ضرورت خود و فرزندانم را از هر مغازه خریداری کنم.
قانون جدیدی که به اساس آن متقاضیان پناهندگی در آلمان باید پول کمکشان را در کارت دریافت کنند، ماه گذشته توسط پارلمان تصویب شد. متقاضیان پناهندگی با این کارت می توانند مواد مورد نیاز خود را از مغازه های محلی خریداری کنند و می توانند مقدار محدود پول نقد از آن بیرون کنند و در ضمن نمی توانند توسط آن به خارج از آلمان پول بفرستند. هدف این کارت این است تا از ارسال پول مهاجرین و خانواده ها، دوستان و همچنان قاچاقچیان جلوگیری به عمل آید. ولی مدافعان حقوق مهاجرین این اقدام حکومت آلمان را تبعیض آمیز می دانند. آنان استدلال می کنند که این اقدام باعث محدود کردن مهاجرت نشده، بلکه مهاجرین را در کشورهای مثل آلمان که هنوز هم اکثر مراودات در آن نسبت به سایر کشورهای اروپایی با پول نقد صورت میگیرد بیشتر طرد میکند.
واضح است کسانی که به خاطر جنگ‌های داخلی در کشورهایشان و حضور اذیت به اینجا میآیند با محدودیت کارت پرداخت از تصمیم خود منصرف نمیشوند. هدف اینجا از خلق و تبعیض و اذیت بیشتر پناهجویان است.
آیشفلت تصمیم گرفت 50% کمک‌های ماهانه را برای مهاجرین به صورت نقدی پرداخت کند و نصف دیگر آن از کارت‌های پرداخت استفاده شود. این در حال است که لاکا با تغییرات مشکل ندارد، ولی مقام‌های این شهر می‌گویند که برخی از مهاجرین کارت‌های جدید را دوست ندارند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
خب آقای مبلغ، گزارش بود روی وضعیت مهاجرین در آلمان، در اروپا و کشورهای غربی هم مهاجران افغان حال در حالی که موجی از مهاجرین از اوکراین به کشورها آمدن و به نوع اعتراض افغانهای این است که ارجحیت به مهاجرین از اوکراین داده میشه و بعد وضعیت اقتصادی نابسامانی کشورهاست از اثر جنگ اوکراین که روی پروسه مهاجرت افغانها هم تاثیر گذار شده. برداشت شما در قبال وضعیت مهاجرین افغان مقیم اروپا چیست؟ فکر میکنین حال اونا و در وضعیت بهتری در مقایسه با مهاجرین در کشورهای همجوار افغانستان قرار دارن یا خیر؟
خب چند تا تفاوت وجود داره بین کشورهای مثل پاکستان، ایران، ترکیه و کشورهای غربی مثل اروپا، آمریکا و کانادا. تفاوت در این هست که حجم عظیمی از مهاجرین که در پاکستان و یا ایران و یا حتی ترکیه هستند در کشورهای اروپایی به این میزان از تراکم مهاجرت از افغانستان وجود ندارد. مسئله دومی که فرق میکنه بحث خلأهای قانونی هست که در کشورهای مثل ترکیه، پاکستان و ایران وجود داره. قوانین شفاف نسبت به مهاجرین و مهاجرت وجود نداره. حقوق تثبیت شده در قانون اساسی این کشورها اساساً برای مهاجرین و مهاجرت پیش بینی نشده. اینها تماما فضا را بر به اصطلاح مهاجرین تنگتر میکنه، در حالی که در کشورهای اروپایی این خلاهای قانونی کمتر هست، قوانین مهاجرتی شفافتر هست و اعمال قوانین هم راجع به مهاجرین کشورهای مختلف تا حدودی یکسان هست تا جایی که من اطلاع دارم. بحث دیگه ای که تفاوت میکنه استانداردهای زندگی در کشورهای اروپایی و کشورهای مثل ایران، پاکستان و ترکیه هست. متاسفانه سطح زندگی و استانداردهای زندگی در کشورهای اروپایی با کشورهای مثل ایران، پاکستان، ترکیه بسیار بسیار متفاوت هست. حتی شهروندان خود کشورها دهک‌های بسیار بسیار پایین زیر فقر زندگی میکنن و این طبعاً برای کسانی که تازه وارد محسوب میشن و جای پای در بازار کار و کشورها نداره سخت‌تر هم خواهد بود. اینها تفاوت‌هایی هست که من فکر میکنم که متمایز میکنه. اما این حجم گسترده از مهاجرین افغانستانی در ایران و پاکستان مخصوصاً، من فکر میکنم که مشکلات را چندان کرده و از این لحاظ میشه به کشورهای میزبان هم حق داد و تا حدود سپاسگزار به اصطلاح رویه آنها در قبال مهاجرین.
بله، خب آقای مبلغ، آصف مبلغ، تحلیلگر امور سیاسی و بشری منطقه، ممنون و سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین، با ما بودین، با شرح و تحلیل روی وضعیت، البته شرح و تحلیل عمومی روی وضعیت مهاجرین افغان مقیم کشورهای همجوار افغانستان و همچنین کشورهای اروپایی. و طوری که شما گفتین، این کشورها هم هر کدام مصائب و مشکلات خاص خود را دارن که با وجود از او باز هم میزبانی هزاران مهاجر افغان قانونی و غیر قانونی را بر عهده دارن. سپاس از وقتتون، ممنون از بیننده ها و شنونده هایی که در طول برنامه با ما بودن. همکاران تا لحظات دیگه با برنامه دیگری با شما خواهند بود. میگم بیننده و شنونده ما باقی بمانید. تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تطبیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان است.
عبدالولی اورکن